بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباقر عليه السلام: من استفاد اخا في الله على ايمان بالله ووفاء باخائه طلبا لمرضات الله فقد استفاد شعاعا من نور الله و امانا من عذاب الله و حجة یفلج بها یوم القیامه و عزا باغیا و ذکرا نامیا، لان المؤمن من الله عز و جل لا موصول و لا مفصول. قیل له: ما معنا لا مفصول و لا موصول؟ قال: لا موصول بهی انه هو و لا مفصول منه انه من غیره. به سهم خودم تسلیت عرض می کنم شهادت امام پنجم علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام رو، و تصمیم گرفتم امروز در آغاز بحثمون 5 روایت از امام پنجم برای شما بگم که 4 تاش به نوعی ارتباط موضوعی با هم دیگه دارن و پنجمیش رو به جهت خاصی انتخاب کردم که خدمتتون عرض کنم. اما از این 5 روایت، حدیثی که براتون خوندم خیلی حدیث جالبی است، مخصوصا ذیل حدیث به نکته ای اشاره میکنه که خیلی خیلی جالبه. صدای من میرسه خانم شمانی؟ صدای من میرسه؟ بله. خب اینو میبندید، اون وقت سوت میکشه. داره اون یکی در رو باز. خیلی خب اینو ببندید، اون یکی رو باز کنید. بس. لاش رو باز کنید اجوری. این حدیثی که براتون خوندم خیلی حدیث درخشانی است، خیلی حدیث عجیب و جالبی است، و موضوعی رو که ما می‌خوایم دربارش توضیح بدیم با تأکید فوق‌العاده‌ای برای ما مطرح می‌کنه. اجازه بدید من شروع کنم به خوندن این حدیث، بعد برخی روایات دیگر رو برای شما بخونم. امام باقر می فرمایند: کسی که یک برادری رو در راه خدا، بلکه بالاتر فلاح، در روایات یک فی سبیل الله داریم، یک فلاح داریم. فی سبیل الله یعنی راهی که خب راه خداست، اما وقتی قرآن میگه فلاح یعنی ممحص شدن و تمرکز کامل و خلوص صرف برای خدا داشتن تو یک موضوع. مثلا خود قرآن هم میگه من جا هدفینا، من نمیگه من جا هدفی سبیلنا یا من جا هدفی سبیل الله، من جا هدفینا یعنی کسی که در ما، در خدا کوشش کند، لنهدی انهم سبلنا. من قبلا چون در این باره صحبت کردم، الان دیگه زیاد نمیخوام توضیح بدم. اینجا امام باقر می‌فرمایند کسی که در خدا برادری داشته باشد، یعنی کسی رو داشته باشه که ارتباطش با او فقط برای خدا، فقط به خاطر خدا و کاملا در مسیر الهی باشه. جز خدا چیز دیگری باعث پیوند اونها نشده باشه و جز خدا چیز دیگری پیوند اونها رو تأمین نکنه. این خیلی اتفاق مهمیه در زندگی، خیلی مهمه، خیلی مهم. در روایات داریم گویا از پیامبر باشه این روایت که شیرینی ایمان رو هرگز نخواهید چشید. ایمان خیلی شیرینه، ایمان خیلی شیرینه، اما شیرینی ایمان رو به طور کامل کسی هرگز نخواهد چشید مگر اینکه برای خدا با انسانها رو دوست بداره و برای خدا با انسانها از انسانها بدش بیاد. یعنی دوستی و دشمنیشو و خوش آمدن و بد آمدنشو از آدمهای دیگه خدا تشکیل بده. اگر این به این نقطه نرسه انسانی، شیرینی ایمان رو هرگز نچشیده. در پرانتز یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام براتون بگم، این جز اون روایت هایی که میخوام بگم نیست، حالا بسید این بعدم میگم بهش. خب خیلی مهمه که انسان دوستانی داشته باشه، برادران دینی داشته باشه که به خاطر خدا به اینها نزدیک شده باشه و جز خدا کسی در انگیزش دوستی میان اونها نقشی نداشته باشه. خواهرانم، برادرانم، من بارها برای شما گفتم شماها به خاطر حضورتون در این کلاس و به خاطر بعضن به خاطر حضور طولانی مدتتون در این کلاس ها از قضا خیلی میتونید نزدیک بشید به این خصوصیتی که امام باقر در اینجا یاد میکنه، چون اصلا خود جمع شدن شما در این کلاس ها دوره هم قاعدتا انگیزه ای جز دین و جز خدا نباید داشته باشه. و همینجا در پرانتز هم بگم، اتفاقا اگر یه وقت میبینید که انگیزه غیر از این داره یا چیزهای دیگه ای داره وارد میشه تو این ماجراها، چه میدونم مثلا تفاخر، خدای نکرده که آره من کلاس های فلانی رو میرم مثلا، حالا کلاس های ما هم که چیز مهمی نیست تو این دنیا، ولی به این چیزها به چشم آفت نگاه کنید، آفتی که باید شده سم بزنید و پاکش کنید بهش نگاه بکنید، چون سرمایه فوق‌العاده گران قدری در قبال شماست. اگر شماها واقعا کسانی بشوید که پیوندهاتون پیوندهای خالص الهی است، به خاطر دین دور هم جمع شده باشید و به خاطر دین به همدیگه محبت و علاقه پیدا کرده باشید، انقدر این سرمایه بزرگه و انقدر این واقعیت گران و کم نظیره که ارزش نداره آدم با هیچ چیزی عوضش کنه یا به هیچ چیزی بفروشتش. امام باقر می‌فرمایند کسی که در خدا فلاح برادری داشته باشه، علا ایمان بالله، حالا توضیح میده این برادری فلاح چیه، میگه این برادریش بر پایه ایمان به خدا باشه و وفا کنه به این برادری، پایبند باشه به این برادری، طلبن لمرضات الله، در طلب رضایت خدا به این برادری یا خواهری، فرقی نمی کنه، پایبند باشه، میدونید چه اتفاقی براش میفته، چی به دست آورده؟ من استفاده اخن فلاح، فقط استفاده چی؟ یه حدسی بزنید، فقط استفاده چی؟ همتون من خوندم روایتو ولی انشاءالله شما نفهمیده باشید من چی خوندم. یه حدسی بزنید، کسی که استفاده یعنی به دست بیاره، فایده بگیره، کسی که به دست بیاره برادری در خدا، فقط استفاده چی؟ یه حدسی بزنید ببینید. شعایی از چی؟ جان؟ نمیشنوم. شعایی از بهشت دیگه؟ از بهشت بزرگتر هم چیزی داریم؟ چی؟ رضای خدا، باریکلا. از رضای خدا بزرگتر چی داریم؟ برو بالا. از اندالله چی داریم؟ از اون بزرگتر که کی جرأت داره بگه؟ آفرین، فقط استفاده شعاعا من نور الله. ببخشید، بله، شعاعا من نور الله، شعاعی از نور خود خدا به دست آورده، همون خدایی که نورش آسمان ها و زمین رو پر کرده. الله نور السماوات و الارض. برادری در راه خدا، محبت ورزیدن خالصانه فی الله، یعنی کسی برای خدا دوستش دارن. خداست که میان ما پیوند برقرار کرده. فقط استفاده شعاعا من نور خود خدا. و دیگه چی؟ حالا این اولشه، بقیهش هم ببینید. و امانا من عذاب الله، امانی از عذاب خدا پیدا میکنه. این یعنی خیلی مقام بزرگیه. دوستی که توش منفعت نباشه، توش دنیا نباشه، توش آبرو نباشه، توش ارتباطات دنیوی نباشه، فقط دوستش دارم به خاطر خدا دوستش دارم. خیلی بزرگه، اینو دست کم نگیرید، و چون خیلی بزرگه خیلی هم کمیابه، اینو مطمئن باشید. و امانا من عذاب الله و حجتا یفلج بها یوم القیامه، و حجتی پیدا میکنه که روز قیامت او رو پیروز میکنه و به سعادت و کامیابی میرسونه. و دیگه چی؟ و عزن باقیان، و یک عزت جاودانی پیدا میکنه. خیلی عجیبه. تو پرانتز یه جمله بگم، اینو از من بشنوید، از ایمان من بشنوید این جمله رو. میدونید امام خمینی چرا اینقدر عزیز بود؟ یکی از دلایلش، یا نمیدونم بگم، یکی از نشانه هاش این بود که یه ملتی، واقعا یه ملتی فلاح اینو دوستش داشتن. یعنی به یک تعبیر بودن با امام خمینی برای اینا فقط دردسر بود. باید می جنگیدن، باید کشته می شدن، باید تحریم می کشیدن، باید دائما مبارزه می کردن، مجبور می شدن از بعضی از نزدیکانشون ببرن. هیچی براشون نداشت به یک تعبیر این محبتی که به امام خمینی داشتن. و چرا دوستش داشتن؟ چون حس میکردن او حرف خدا رو میزنه و خودش خالصه برای خدا. اونا هم خالصانه برای خدا دوستش داشتن. عزت امام خمینی یکی از نشانه هاش همین جاست. و من فکر میکنم اون کسانی که امام خمینی رو دوست میداشتن، اینا شیرینی ایمان رو چشیده بودن. به استناد روایتی که گفتم، ذائقه‌شون عوض شده. امام خمینی یه ملتی دوست داشتن در راه خدا، واسه همین اون ملت عزیز شدن. به امام خمینی هم عزیز شد، چون متقابلا اونها رو دوست داشت. کسی میگفت، این جمله معروفیه توی جمله های معروف مسیحی ها هست، بعضی ها میگن که در متون دینی هم هست، به جای خدا گفتن فرشته ها. ولی این جمله مشهوره، میگن خدا، مسیحی ها میگن خدا دو جا لبخند میزنه. مثلا از اون بالا نگاه میکنه یه لبخندی میزنه. حالا میگن تو متون دینی ما آمده، من ندیدم اینو در متون دینی خودم، ولی جمله بامزه ایه. در متون دینی ما آمده که فرشته ها دو جا لبخند میزنن. یه جا اونجایی که همه دنیا میکوشن یه نفری رو عزیزش کنن، خدا ذلیلش میکنه. و یکی اونجایی که همه دنیا میکوشن یه نفر رو ذلیلش کنن، خدا عزیزش میکنه. بعد یکی از نویسنده های مشهور میگفت، میگفت من این جمله رو میدونی کجا فهمیدم؟ در یه مصاحبه ای فکر میکنم میگفت، میگفت من این جمله رو در زندگی امام خمینی و صدام حسین فهمیدم. تمام دنیا پشت صدام حسین بودن و خدا ذلیلش کرد و تمام دنیا با خمینی میخواستن به جنگن و خدا عزیزش کرد. حالا او میگفت، من کاری ندارم که چقدر حرفش درست یا غلط، ولی دوست داشتن در راه خدا، برادری در راه خدا، بذارید حالا که اسم امام خمینی اومد دقیق بگم، دقیق تر بگم موضوع رو. کاری که او کرد خیلی بزرگتر از این بود که من دارم میگم. او نه فقط کاری کرد که یه عده‌ای فلاح دوستش بدارن و خودش یه عده‌ای رو فلاح دوست می‌داشت، از این بزرگتر کاری کرد یه عده‌ای فلاح هم دیگر رو دوست بدارن. همین امروز روایت رو می‌دیدم، در روایت هست کسی که سنت حسنه‌ای برقرار می‌کنه تا ابد در ثواب اون سنت حسنه شریکه، بدون اینکه از ثواب اون کسانی که به اون سنت عمل می‌کنن چیزی کم بشه. شما ببینید امام خمینی چه سنت‌های حسنه‌ای میانه ملت بزرگ و باهوش برقرار کرد، چه تفکرات بلندی، چه عزتی، چه خودباوری، چه غرور مثبتی، چه ایمانی، چه عشقی. جای امام خمینی بودم مثل حافظ میگفتم اورنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو، حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم. خب و عزن باقیان و دیگه چی؟ و ذکرن نامیان و ذکری که دائم رشد میکنه، نمو میکنه و بالاتر میره. حالا این جمله حدیث، این جمله است که خیلی تکون دهنده است. لأن المؤمن من الله عز و جل لا موصول ولا مفصول. برای اینکه مؤمن از خدای عز و جل نه موصول است و نه مفصول. کسی میتونه بگه این عبارت یعنی چی؟ لأن المؤمن من الله عز و جل لا موصول ولا مفصول. کسی ایده ای داره که این تعبیر این روایت حضرت باقر علیه السلام یعنی چه؟ یعنی چی؟ لا موصول ولا مفصول، وصل و فصل هم درست گفتن، ولی یعنی چی آخه؟ یعنی چی؟ خیلی نگران نباشید. قیل له ما معنا لا مفصول ولا موصول. به امام باقر گفتن یعنی چی این عبارت که مؤمن من الله لا مفصول ولا موصول؟ جواب امام باقر خیلی عجیبه، واقعا من جرأت ندارم به این جواب نزدیک بشم. خودشون هم انگار نمیخواستن توضیح بدن، فقط دارن به این نکته ای اشاره میکنن که واقعا تکون دهنده است. قال لا موصولا بهی انه هو ولا مفصول منه انه من غیره. نسبت مؤمن با خدا اینجوریه که نمیشه گفت بهش وصله به این معنا که بگیم این اونه، خدا همون مؤمنه یا مؤمن همون خداست. اینو که نمیشه گفت، سبحان الله، که بگیم مؤمن همون خداست، خدا همون مؤمنه. وصل نیست به این معنا مؤمن به خدا. اما لا مفصول منه انه من غیره، نمیشه هم گفتش که اصلا مؤمن مفصول از خدا هم نیست. نمیشه گفت مؤمن از غیر خداست. در مؤمن انگار چیزی جز خدا وجود نداره، یه همچین تعبیری. بذارید اینو همینجوری سربسته بگذاریم. خلاصه میخواد بگه این که کفر بگیم مؤمن به خدا وصله، ولی اشتباهی که بگید مؤمن از خدا جداست و مؤمن چیزی غیر خداست، اشتباهی حرف. اینه اون جمله تکون دهنده این روایت. حالا اینو وصل کنید به اون عبارت بالا، من استفاد اخن فی الله علی ایمان بالله و وفاء به اخائه طلبا لمرضات الله فقد استفاد شعاعا من نور الله. برای اینکه مؤمن، البته نمیشه گفت مؤمن به خدا وصله، نمیشه هم گفت که مؤمن از خدا جداست. ارتباط ایمانی چنین ارتباطی، و این ارتباط ایمانی حاصل نمیشه تا وقتی اون محبت و برادری در راه خدا میان انسان ها فراهم بیاد. شاید مولوی همین رو میخواسته بگه، مردان خدا گرچه هزارند یکی اند. مستان هوا جمله دوگان است و سگان است. نمیدونم این داستانه یا واقعا اتفاق افتاده، ولی خیلی مشهوره. میگن در یک عملیاتی گردان گرفتار شده بود، احتیاج به داوطلبانی داشتن که به یه داوطلبی احتیاج داشتن که خودشو فدایی میدان مین کنه، وگرنه همه گردان گرفتار میشد. یه پیرمردی اونجا بود، گفت بذارید یه پیرمرد خیلی محبوب، خیلی نورانی و دوست داشتنی بین رزمندگان، گفت بذارید من برم روی مین. فرمانده یه فکری کرد و اومد راضی بشه، دید افکار عمومی گردان اجازه نمیده که این پیرمرد دوست داشتنی نورانی رو بگیم برو بخواب رو مین. اومد راضی بشه، دید افکار عمومی اجازه نمیده، گفت نه، گفت یکی دیگه داوطلب بشه. یه جوونی داوطلب شد و کسای دیگه هم داوطلب شدن. یه جوونی اول داوطلب شد، پیرمرده رو که به فرمانده گفت خیلی خوب همین جوون رو بفرستید، زودتر هم بفرستید دیگه، یالا الان گردان گرفتار میشه مثلا. فرمانده خیلی تعجب کرد، آخه اون جوون هم خیلی دوست داشتنی بود. و باز افکار عمومی کم آورد. آخر سر دیگه فرمانده ناچار شد دیگه همون جوون رو بهش اجازه داد که خودش رو روی میدون مین بندازه و مسیر رو یه جوری باز کنه که بقیه از رو اون عبور کنن. افراد عبور کردن، پیرمرده هی نمیرفت تا اینکه فرمانده عصبانی شد که یالا دیگه بابا اینو فدا کردیم که نجات بدم شماها رو، یالا دیگه. پیرمرده تاب نیاورد، گفت که میشه بذاری من آخر رد شم، این پسرمه. بلکه جور بدنش رو ببرم برای مادرش. این برادری فلاح این کاری بود که امام خمینی با ملت ایران کرد. برادری فلاح. حالا این یک روایت. حالا من در راستای همین موضوع دو تا روایت دیگر رو از امام باقر علیه السلام خیلی سریع برای شما بخوانم تا ببینید این مسئله چقدر مهم و چقدر مورد تأکید متون ماست. باز امام باقر علیه السلام در روایتی فرمودن الا انبئکم بشیء اذا فعلتموه یبعد السلطان و الشیطان منکم. میگه میخواید به شما خبر بدم یک کاری که اگر انجام بدید سلطان یعنی حکومت وقت طبیعتا حکومت جائر سلطان و شیطان با هم دیگه از شما دور بشن. فقال ابو حمزه، این همون ابو حمزه سمالیه، ابو حمزه امام سجاد و امام باقر علیه السلام رو درک کرده بود. فقال ابو حمزه بلا اخبرنا بهی حتی نفعله، گفت به ما خبر بده ما انجامش بدیم. فقال علیکم بالصدقه فبکروا بها فانها تسود وجه ابلیس و تکسر شرت السلطان. گفت بر شما باد به صدقه، به کار نیک، کار نیکی که صادقانه برای خدا انجام بدید. من همیشه گفتم صدقه یعنی کار نیکی که صادقانه برای خدا انجام بدید. بعد گفت فبکروا بها، فبکروا بها یعنی چی ای گفتید؟ آفرین، بکرتن و اصیلا، صبحتون رو با صدقه آغاز کنید. خیلی بچه ها این مهمه. حالا بعضی از ما یاد گرفتیم صبح نزدیک ایستگاه مترو که میشیم عرض کنم که یه پولی توی صندوق صدقات میاندازیم، اینم خوبه، من نمیگم اینم بده، ولی به نظر میاد این روایات به یه همچین روایاتی یه ذره عمیق‌تر از این موضوعه. چرا موقعی که میخوایم سوار مترو یا سوار اتوبوس بشیم یا تو کوچه بریم اون اول صبحمون باشه؟ چرا وقتی میخوایم صبحونه بخوریم اول صبحمون نباشه؟ من فکر میکنم این روایات اینو میخواد بگه. میگه صبح که از خواب پا میشی اول از همه به فکر این باشه یه کار خوبی و صادقانه برای خدا انجام بدی. کار آسونی نیست تا بچه ها. تقریبا این موضوعی که اصلا ما بهش فکر نمی‌کنیم اول صبح که پا میشیم. به فکر کارمون هستیم، به فکر درسمون هستیم، به فکر اینکه دیر نرسیم محل کارمون هستیم، به فکر همه چی هستیم. به فکر این یه موضوع تقریبا هرگز نیستیم که آقا من الان از خواب پا شدم یه کاری بکنم، قبل از هر کاری یه کاری بکنم صادقانه برای خدا باشه. کاری نه، و این کار میتونه سلام کردن گرمی به خانواده باشه، میتونه یه بسم الله گفتن باشه. البته قاعدتا صدقه یعنی کاری که خیرش به دیگران برسه، ولی جوهره صدقه اینه که این خیری که به دیگران میرسه صادقانه برای خدا باشه. فرمود که این کارو بکنید اگر صبحتون رو اگر تبکر کنید با صدقه فانها تسود و روی شیطان رو سیاه میکنید و کمر سلطان ظالم رو از خودتون میشکنید و دور میکنید، کمرش رو میشکنید و اون از خودتون دور میکنید. بعد ادامه داد گفت و علیکم بالحب فی الله و التودد و المبازرت علی العمل الصالح فانه یقطع دابرهما یعنی السلطان و الشیطان و الحو فی الاستغفار فانه ممحات للذنوب. بعد گفت بر شما باد به دوستی در راه خدا و بر شما باد به محبت در راه خدا و در شما باد به محبت متقابل در راه خدا و بر شما باد به زیارت کردن همدیگر رو برای کارهای صالح، بر شما باد به مهمانی رفتن، به زیارت کردن همدیگه برای عمل صالح، که این کار پشت هر دوی اینها رو یعنی شیطان و سلطان رو با هم میشکنه. بعد ادامه داد گفت زیاد استغفار کنید که به درستی که استغفار گناهان شما رو محو میکنه و میریزه. اینم یک روایت. یه روایت سومی هم بخونم. باز امام باقر علیه السلام فرمود انما شیعت علی المتبازلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا
المتظاهرون لإحياء امرنا الذين اذا غضبوا لم يظلموا و اذا رضوا لم يسرفوا برکتون علا من جاورو سلمون لمن خالتو. گفت انما بدانید شیعه علی یعنی کسی که یعنی کسانی که بذل می کنند در ولایت ما، یعنی به خاطر ولایت ما بر هم دیگه بخشش می کنند، ریخت و پاش می کنند. میر بذل یعنی ریخت و پاش کردن دیگه، میگیم بذل و بخشش، یعنی بخششی که همجور بریزید. میگه شیعه ما بذل میکنند به خاطر ولایت ما یا در ولایت ما، در رهبری ما، یعنی همه چیشون رو میریزن به پای این ولایتی که از ما دارن. من گفتم ولایت یعنی چه قبلا، به زودی یه مقاله‌ای هم در پنجره درباره معنی ولایت خواهم نوشت، این نوشتم حالا تا که چاپ کنن دیگه به اونجا مراجعه کنن. خلاصش اینه که گفتیم اونجا جوهره ولایت یعنی این که شما فهمیده باشید سکولار دیستی، فهمیده باشید برای هر کاری باید به دین مراجعه کنید و اون وقت وقتی اختلافی بینتون رخ میشه باید ولی داشته باشید. حتی در کار فردی خودتون هم باید ولی داشته باشید، سر خود که آدم نمیتونه بندگی خدا بکنه، باید ولایت داشته باشه. شیعیان المتبازلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا. شیعه علی یعنی کسی که در مودت ما به هم دیگه محبت میبرزند. این شیعه علی نیست کسی که در مودت ما به هم دیگه محبت نورزند. المتظاهرون لإحیاء امرنا، شیعه علی یعنی کسانی که به زیارت هم میرن، متظاهرون به زیارت هم میرن برای زنده کردن امر ما. شیعه علی کسی نیست که برای خودش زندگی بکنه، شیعه علی زندگیشو بذل میکنه برای شیعیان علی. شیعه علی کسی نیست که برای خودش زندگی کنه، شیعیان علی محبتش رو میریزه به پای شیعیان علی. شیعه علی کسی نیست برای خودش زندگی کنه، شیعه علی کسیه که دائم به ملاقات شیعیان علی میره تا امر ولایت رو، معارف اهل بیت رو زنده کنه در میان شیعیان علی. شیعه علی یعنی الذین اذا غضبوا لم یظلموا، کسی که وقتی خشمگین میشه ظلم نمیکنه، و اذا رضوا لم یسرفوا، وقتی آرامش پیدا میکنه از راه به در نمیره، اسراف نمی کنه، از حد و اندازه به در نمی کنه، میدونه چی کار میخواد بکنه تو زندگی. شیعه علی کسیه که برکتون علا من جاورو سلمون لمن خالتو. شیعه علی کسیه که برای هر کسی که در مجاورت اوست یک برکت است، یک برکت است و باعث سلب و سلامت است برای کسانی که با او مخالطت میکنن، با او آمیزش میکنن، با او حشر و نشر دارن، با او قاطی هن. خلط دیگه، مخالطه، قاطی شدن، مخلوط شدن. این یعنی شیعه علی. خب این رو که گفتم براتون مجبورم که یک روایت دیگر از امام باقر علیه السلام بگم و سعی کنم دربارش دیگه زیاد توضیح ندم، فقط ترجمه کنم براتون. اون سه تا روایت قبلی همه از کتاب تحف العقول بود، این یکی باز از کتاب اعمالی شیخ صدوقه. این یکی راویش جابر ابن عبدالله انصاریه. خب دیگه شما شنیدین دیگه، جابر خیلی سنش از اصحاب پیامبر بود، البته موقعی که از صحابه پیغمبر بود خیلی جوان بود، خیلی نوجوان بود، ولی با اینکه از صحابه پیغمبر بود، حالا نوجوان هم نه جوانی بود، امام باقر علیه السلام دیده بود و پیرمردی هم شده بود. پیامبر به جابر گفته بود که جابر تو فرزندان من رو که امام هستن بعضی هاشون رو میبینی، تو پنجمینشون رو هم میبینی از این امامان، و سلام منو به او برسان. لقب باقر رو در واقع پیامبر بر روی امام باقر علیه السلام گذاشت به نقل از جابر،
جابر پیر شده بود، هنوز امام باقر رو ندیده بود، ملاقاتی نکرده بود. تو کوچه های مدینه با صدای بلند میگفت یا باقر العلم النبیین، یا باقر العلم النبیین. گفتن آخه تو چی میگی؟ بعضی حتی به دیوانگی متهمش میکردن. میگفت پیغمبر به من وعده داده و پیغمبر هیچ وعده ای از وعده هایی که من داد خلاف از آب در نیامد. این وعده هم باید یه جوری درست از آب در بیاد. به من وعده داده که از فرزندانشو میبینم که شکافنده علم پیغمبرانه. تا بالاخره امام باقر علیه السلام رو ملاقات کرد و امام باقر جوان بودن. وقتی جابر بن عبدالله انصاری پیش اون میرفت، بعد جابر میومد میگفت قال الباقر علیه السلام فلان، مردم بهش ایراد میگرفتن که مرد حسابی تو که نباید بگی قال الباقر که قال رسول الله فلان، باقر باید بگوید که قال الجابر قال رسول الله فلان. ولی او اصرار داشت بگه که نخیر، قال باقر قال رسول الله فلان. هرچند خود امام باقر علیه السلام خیلی وقتا میگفتن قال جابر قال رسول الله فلان، ولی خود جابر اصرار داشت که اینجور. کاری ندارم. میگه که امام باقر به جابر گفتش که یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت فوالله ما شیعتنا الا من تقله و اطاعه و ما کانوا یعرفون. یا جابر گفت جابر فکر کردی که آیا فکر کرده کسی که خودشو به ما میبنده همین که بگه ما رو دوست داره، ما اهل بیتو دوست داره، این دیگه شیعه ماست؟ به خدا قسم شیعه ما نیست الا کسی که تقوای خدا رو داره و خدا رو اطاعت میکنه، و شیعیان ما شناخته نمیشن جابر الا به تواضع و تخشع و کثرت ذکر الله. جابر به خدا قسم شیعیان ما شناخته نمیشن مگر به تواضع، به خشوع و به کثرت ذکر خدا، به ذکر کثیر الهی و صوم و صلاح. شیعیان ما علامتشون روزه و نمازه. و تعهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و القارمین و الایتام. شیعیان ما علامتشون تعهدی است که به همسایگان فقیر خودشون دارند، به اهل مسکنت و فقرا دارند، به خسارت زده ها و مال باخته ها دارند، به یتیمان دارند. و صدق الحدیث علامت شیعیان ما راستی گفتاره. شیعه ما که دروغگو نمیشه جابر. و تلاوت القرآن، علامت شیعیان ما تلاوت قرآنه. و کف الالسن عن الناس الا من خیر، و نگه داشتن زبان است از مردم مگر به خیر. و کانو امنای اشاعرهم فی الاشیا. شیعیان ما کسایی هن که در میان قبیله خودشون حتی اگر شیعه نباشن اونها امین مردم هن. مردم دنبال یکی بخوان بگردن که آقای امین باشه، این آدم قابل اعتمادی باشه، بریم به این رجوع کنیم، میرن پیش شیعیان ما. خب خواهرانم برادرانم، اینو من دیگه به سرعت ازش گذشتم، ولی امام باقر میفرمایند که ایناست علامت شیعیان: تواضع، خشوع، ذکر کثیر، نماز، روزه، تعهد نسبت به فقیران و همسایگان فقیر، نسبت به یتیمان، راستی گفتار، قرآن خواندن، نگه داشتن زبان و امین مردم بودن. شیعیان اینن. فقال جابر یا ابن رسول الله لست ما عرف و احدن به هاده صفه. گفت یا ابن رسول الله ما کسی با این صفات نمیشناسیم، با این اوصاف عمرن اگه من کسی با این خصوصیاتی که شما میگید بشناسم. فقال علیه السلام یا جابر لا یذهبن بک المذاهب. گفت جابر راه بیراه نری، یه وقت راه و اشتباه نری. احسب الرجل ان یقول احب علی و اتولاه فلو قال انی احب رسول الله و رسول الله خیر من علی ثم لا یعمل به عملهی ولا یتبع سنتهی ما نفعه حبهی ایاه شیعا. گفت جابر بیراه نری، وقت فکر کرده کسی همین که بگه من علیو دوست دارم و ولایت علیو دارم، اصلا علی نه، بگه من پیغمبر رو دوست دارم، پیغمبر که از علی بالاتر بود. فکر کرده همین که بگه من علی رو یا پیغمبر رو دوست دارم، بعد عمل نکنه به عملی که علی میکرد و پیغمبر میکرد و سنت اون رو تبعیت نکنه، فکر کرده این نفعی براش داره، این حبش، این محبتش، یا این ادعایی که میکنه. فتقوا الله، جابر، تقوا داشته باش. و عملوا لما عند الله، عمل کن و تلاش کن در راه اون چی که در نزد خداست. لیس بین الله و بین احد قرابتون، جابر، بین خدا و بین احدی از مخلوقاتش قوم و خیشی و فامیلی نیست. خدا برای کسی چک سفید امضا نداده. احب العباد الالله و اکرمهم علیه اتقاهم، جابر، بدان محبوب ترین بندگان در نزد خدا و با کرامت ترینشون در پیش او، در پیشگاه او، با تقوا ترین اونهاست. اتقاهم له و اعملهم بطاعته، و کسی که بیشتر از همه طاعت خدا رو عمل میکنه. و الله ما یتقرب الالله جل ثناؤه الا بطاعته، الا بطاعته، و به خدا قسم کسی قرب به خدا پیدا نمیکنه مگر به طاعت خدا. ما معنا براءت من النار، جابر، ما نامه ای دستمون نیست که همینجوری بگیم که این نامه رو بدیم به هر کی، یه کاغذ بدیم دست کسی که تو دیگه براءت از آتش داری. ولا علی الله لاحد من حجه، من کان له مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. میگه و ما کان علی الله لأحد من حجه، کسی در نزد خدا حجتی نداره. من کان لله مطیعا، کسی که مطیع خدا بود، فهو لنا ولی، اون ولی ماست. و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، و کسی که معصیت خدا رو کرد دشمن ماست. تعارف نداره جابر. ولا تنال ولایتنا، ولا تنال ولایتنا الا بالورع والعمل، جابر، ولایت ما کسب نمی شود مگر به ورع و پرهیزگاری و به عمل و به کوشش و تلاش. اینم روایت چهارم. روایت پنجم رو اجازه بدید آخر کلاس بهتون یادآوری کنم، اگر به من یادآوری کردید، اگر نکردید که هیچی. خب یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد من بقیه درس رو ادامه بدم.